ساعت 13 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. دادگاهی در مصر برای بیش از 680 تن از هواداران اخوان المسلمین حکم اعدام صادر کرد. یکی از ناظران روبوده شده سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین آزاد شد و آمریکا و فیلیپین یک پیمان دفاعی 10 ساله امضا کردند. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. دادگاهی در شهر مینیای مصر برای رهبر معنوی اخوان المسلمین و بیش از 680 تن از هواداران این گروه حکم اعدام صادر کرد. احمد هفنی، یکی از وکلای مدافع متهمان، امروز به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفت احکام اعدام باید از طرف مفتی اعظم مصر تایید شوند. اتهام این عده شرکت در حرکت‌های اعتراضی و شورش‌های خیابانی تابستان سال گذشته علیه نظامیان مصر و حکومت موقت آن کشور عنوان شده است. قاضی دادگاه در پرونده مشابهی حکم اعدام بیش از 400 تن از هواداران اخوان المسلمین را به حبس ابد تغییر داد. یکی از ناظران ربوده شده که سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین آزاد شد. 7 نفر دیگر از این ناظران همچنان گروگان هستند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگرد سوئدی توماس یوهانسون که جمعه گذشته از سوی افراد مسلح طرفدار روسیه در شرق اوکراین ربوده شده بود، روز یکشنبه به دلایل پزشکی در شهر اسلاویانسک آزاد شد. آمریکا و فیلیپین یک پیمان دفاعی 10 ساله امضا کردند. در آستانه ورود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به فیلیپین، دو کشور پیمان دفاعی 10 ساله امضا کردند که حضور نظامی آمریکا را در فیلیپین افزایش می‌دهد. باراک اوباما در آخرین مرحله از سفرهای آسیایی خود روز دوشنبه از مالزی وارد فیلیپین شد. حمایت آمریکا از متحدانش در آسیای جنوب شرقی در مقابل نگرانی آنها از مقاصد چین از اهداف سفر آقای اوباما به این منطقه ذکر شده است. مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بریتانیا امروز وارد تهران می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بریتانیا در این سفر درباره مسائل دو جانبه و بین المللی با چند تن از مسئولان سیاسی ایران گفتگو خواهد کرد. روابط بریتانیا و ایران در حال حاضر در حد کاردار غیر مقیم است. بریتانیا به دنبال حمله به سفارتش در تهران در آذر 1390 روابط سیاسیش را با ایران قطع کرد. خانواده‌های زندانیان بند 350 زندان اوین از 4 مقام قضایی ایران شکایت کردند. به گزارش سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، این خانواده‌ها از مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری، غلام حسین اسماعیلی رئیس پیشین سازمان زندان‌ها، علی اشرف رشیدی رئیس زندان اوین و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران شکایت کردند. خانواده‌های این زندانیان در شکایت نامه‌شان گفتند که حمله به این زندانیان و ضرب و شتمان‌ها از مصادیق بارز اعمال مجرمانه و مصداق سوء استفاده ماموران وزارت اطلاعات و سازمان زندان‌ها در آن حمله بوده است. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده بازپخش مجله زنان با عنوان صدای دیگر باشید، کاری از همکارم رویا کریمی مجد، تا ساعت 14 که با مشروع خبرها باز خواهیم گشت.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بودم. و پیش از همه با خبرها آغاز میکنیم. سومین زن فرماندار در ایران نیز معرفی شد. مرجان ناز قلیچین به عنوان فرماندار شهرستان ترکمن در استان گلستان منصوب شد. پیش از این مراسم معرفی معصومه پرندوار به عنوان فرماندار شهرستان هامون و دومین فرماندار زن در ایران و استان سیستان و بلوچستان نیز برگزار شده بود. هفته پیش از این نیز همیرا ریگی، زنی اهل سنت، به عنوان فرماندار قصر قند در استان سیستان و بلوچستان کار خود را آغاز کرد. معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی گفت 30% قتل‌های کشور را قتل‌های خانوادگی تشکیل می‌دهند. به گزارش ایسنا، هادی مصطفی افزود در میان قتل‌های خانوادگی و همسرکشی، مردان بیشتر از زنان همسرانشان را به قتل می‌رسانند، اگرچه انگیزه‌هایی همچون ارتباطات غیر اخلاقی، نزاع و کدورت هم در ارتکاب این قتل‌ها مؤثر است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
آخرین آمار ثبت احوال کشور نشان می‌دهد در کنار افزایش آمار طلاق و کاهش آمار ازدواج، آمار ثبت ازدواج موقت با افزایش 33% روبرو شده است. هرچند این افزایش 33% به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تنها از ثبت 301 واقعه ازدواج موقت حاصل شده، اما آنگونه که جامعه شناسان می‌گویند رشد چنین پدیده‌هایی در جامعه ایران حتی به میزان ناچیز می‌تواند از آغاز تغییراتی در جامعه خبر دهد. آنگونه که رایحه مظفریان، کارشناس ارشد جمعیت و توسعه در ایران، میگوید عوامل مثبت و منفی را میتوان در هر پدیده اجتماعی از جمله صیغه یا ازدواج موقت هم یافت. رایحه مظفریان در مورد ازدواج میگوید
ازدواج یک رابطه دو سوی است، یعنی یک علتی باعث میشه که زن به ازدواج تمایل پیدا میکنه و یک علتی هم برای مرد هست که اون رو وادار میکنه به ازدواج کردن و اون هم به صورت موقت. اگر بخوام درباره زنها نام ببرم، عوامل البته منفی که ممکنه زن تن بده به ازدواج موقت، یکی مسئله اقتصادی هست، یکی ازدواج ناموفق سابقی بوده که زن ممکنه درگیرش بوده باشه و نخواد که دوباره یک رابطه ناموفق رو شروع بکنه و امکان آزمون و خطا براش وجود داشته باشه. در مورد مردها علاوه بر مسئله اقتصادی، ممکنه دو عامل موجب بشن که اون رو وادار بکنن به ازدواج موقت. یکی این که ازدواج ناموفقی که خودش داره، خودش هنوز درگیرشه و تمایل داره ازدواج بعدی رو داشته باشه و جبران بکنه اون روابط حالا عاطفی نامساعدی که ممکنه یا درگیرش باشه یا ازش عبور کرده، و یکی هم ممکنه عدم رعایت شروط ضمن عقدی که مرد توانایی رعایت کردنش رو نداشته باشه.
خانم مظفریان از طرح نظریه‌های جدیدی در ایران در حوزه ازدواج خبر می‌دهد. از نظریه‌ای که مصطفی ملکیان، فیلسوف و روشنفکر ایرانی، در مورد ازدواج مطرح کرده چنین می‌گوید:
آقای مصطفی ملکیان اخلاق رو مبتنی بر وفاداری می‌دونن و اون رو یک امر کیفی می‌دونن، یعنی قابلیت سنجشش از طریق این هست که ممکنه یک فردی خیلی وفادار باشه، کم وفادار باشه یا اصلا وفادار نباشه. اگر اینکه از فردی سوال بشه که چه جوری ازدواج رو می‌سنجه، اگر بهش بگن یک ازدواج 3 ماهه موفق‌تره یا یک ازدواج 30 ساله، به شدت بی‌درنگ همه ما ازدواج 30 ساله رو بر اساس معیارهای کمیش و طول دوره ازدواج یک ازدواج موفق‌تر از ازدواج 3 ماهه می‌دونیم، در حالی که آقای ملکیان معتقد هستند که ازدواج هایی هم که کوتاه مدت هستند بر اساس اون اخلاق و بر اساس اون وفاداری که ایشون تعریف کردن هم امکان این داره که ازدواج های موفق تر از ازدواج های 30 ساله ای بشن که به مرور زمان زوج اون ازدواج رو فقط کش داده که بتونه در اون رابطه بمونه و خودش رو حفظ کنه.
به گفته خانم مظفریان، در بخش دیگری از نظریه مصطفی ملکیان این پیشنهاد مطرح شده که عهد ازدواج از ازدواج دائم خارج شده و هر 3 سال طرفین ازدواج خود را تمدید کنند. رایحه مظفریان همچنین به نظریه برخی از طرفداران فمینیست اسلامی اشاره می‌کند و از جمله نکات مثبت رواج صیغه را از بین رفتن تابوی بکارت در دختران می‌داند.
کراهت این باکره نبودن زنان رو در جامعه که به صورت سنتی اگر اینکه دختری بکارت نداشته باشه خیلی در جامعه جایگاه مناسبی هم نداره، اشاره بکنیم که ازدواج های موقت این موضوع رو میتونن خیلی کمرنگ بکنن یا از جامعه به رفته رفته پاکش بکنن.
این کارشناس ارشد جمعیت و توسعه همچنین معتقد است که مشخص نبودن سرپرست فرزندان حاصل از ازدواج موقت و نیز نداشتن هیچ پشتوانه آموزشی و مسائل بهداشتی برای زوجهایی که در رابطه ازدواج موقت حضور دارند از جمله مواردی است که نیازمند توجه و دقت مسئولان بهداشتی کشور است. مظفریان به مشاهده نمونه هایی از همخانگی یا زندگی های بدون ازدواج در ایران نیز اشاره می کند و می گوید هرچند تعداد این قبیل زندگی ها در ایران زیاد نیست، اما باید مسئولان به آن توجه کنند. وی در مثالی در مورد رواج این زندگی مشترک به جامعه فرانسه اشاره می کند و این پرسش را مطرح می کند که باید دید حکومت ایران چه امکاناتی را می تواند در اختیار پدیده های نوظهور اجتماعی خود قرار دهد. رایحه مظفری:
ما در جامعه فرانسه هم که برای اولین بار پدیده همخانگی واحد بودیم، دیدیم که دولت دچار یک شوک شد، ولی وقتی که باز افزایش تعداد این گونه زندگی ها مواجه شد، مشکل که براش تمدیداتی قائل بشه، قوانینی در نظر بگیره و اون زوجین رو مانع افراد ازدواج کرده در نظر گرفت دولت. حالا در کنارش سالهای
برای کسانی که ازدواج هم میکنن و به صورت رسمی ثبت میشن ممکنه تحصیلات دیگه‌ای قائل شده باشه، تصدیدونی که جامعه ایران در آینده و دولت ایران تا چه حد میتونه تحصیلات رو در اختیار پدیده های نوظهور اجتماعی خودش قرار بده.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
این روزها رسانه‌های عربستانی خبرهای متفاوتی را در حوزه مسائل زنان منتشر کردند. از سوی خبر رسیده که زنی به اتهام رانندگی اتومبیل و درگیر شدن با پلیس به تحمل 160 ضربه شلاق محکوم شده و از سوی دیگر یکی از مقامات عربستانی از حضور زنان این کشور در پست‌های سیاسی استقبال کرده است. همراه هستیم با لیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، تا برای ما از آخرین اخبار زنان در عربستان بگوید.
استقبال از سوی مقامات دولتی عربستان از حضور زنان در جامعه در مسائل سیاسی در نهادهای تصمیم گیری روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. البته این مسئله و حتی سخنانی که مطرح میکنن مسئولان دولتی و حکومتی و حتی شخص پادشاه در این باره با مخالفت‌هایی در داخل جامعه به ویژه از سوی روحانیون تندرو یا روحانیون سلفی روبرو میشه این صحبت‌ها، از جمله همین مسئله که اشاره کردیم، محکومیت یک زن به 150 ضربه شلاق و 8 ماه زندان. البته باید بگم این زن تنها متهم به رانندگی نیست، بلکه متهم است به کارگیری کلمات زشت علیه نیروهای امنیتی، تلاش برای اینکه اونها رو زیر بگیره با ماشین و حتی ضرب و شتم اونها. اتهامی که به زن نسبت داده شده که البته شک خصوصی هم داشته بیش از رانندگی بوده. اما مسئله رانندگی زنان در عربستان سعودی مسئله هست که از نظر عرفی هنوز به نظر میرسه حل نشده. نمیتونیم بگیم که اکثر جامعه مخالف هستن، اما اونهایی که مخالف رانندگی زنان هستن در این کشور قدرتشون و نفوذ مذهبیشون بین مردم هنوز زیاد هست، برای همین در این باره گامی مثبت برداشته نشده.
آیا جزائری، تغییر تحولاتی که در رده‌های سیاسی در عربستان در روزهای اخیر رخ داده چقدر میتونه بر وضعیت زنان این کشور تاثیر بگذاره؟
100% میتونه تاثیر داشته باشه. ببینید، در انتخابات محلی، تنها انتخاباتی که در عربستان سعودی برگزار میشه، از دوره بعدی زنان برای اولین بار حق رأی خواهند داشت. خب البته خود سابقه انتخابات در عربستان سعودی طولانی نیست، از به چند سال پیش برمیگرده مسئله انتخابات و اینکه به زنان حق رأی بدن مسئله جدید هست و خواهند داد. شاهزاده مقرن بن عبدالعزیز که جانشین ولیعهد عربستان سعودی هست تأکید کرده بر مسئله حضور زنان در مجلس شورا. خب ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در این دوره فعلی مجلس شورا برای اولین بار 20% مجلس اختصاص داده به زنان. خب حضورشون تا الان تو این مجلس حضوری 0% بوده، هیچ کدام از کرسی های این مجلس به زنان تعلق نگرفته. همین اقدام ملک عبدالله باعث شده که بعضی از روحانیون سلفی خشمگین بشن، حتی یکی از اونها زنانی که در مجلس شورا حضور دارن رو به فاحشه توصیف کرده. اما مقام های دولتی نمیخوان در این باره کوتاه بیان، به ویژه اونهایی که طیفی از خاندان آل سعود که الان حاکم هستن و الان جریان حکومت رو در دست دارن. شاهزاده مقرن تأکید کرده که باید حضور زنان افزایش پیدا کنه در مجلس شورا، مجلسی که مشورتی هست. لایحه‌ای هم برای مسئله حقوق زنان توسط زنان حاضر در مجلس شورا تدوین و ارائه میشه، از جمله لایحه‌ای که سال گذشته تصویب شد برای منع خشونت علیه زنان. یک گام جدیدتر هم برداشته شده. شاهزاده متعب پسر ملک عبدالله که وزیر گارد ملی هست خواستار حضور زنان در بخش‌ها و نهادهای نظامی شده. خب این مسئله در کشور مثل عربستان سعودی اگر اتفاق بیفته مسئله جالب توجه هست، به طور حق با مخالفت‌های گسترده‌ای از سوی روحانیون سلفی و بخش‌های محافظه‌کار جامعه مواجه خواهد شد. اما به نظر می‌رسه مسئله‌ای هست که عملی خواهد شد.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.